أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره اسم شریف احد و واحد به ضرورت اخلاص رسید و در بحث از ضرورت اخلاص یک نمونه عملی رو مثال زدیم که عبارت است از حسادت، که چقدر میتونه حسادت ما رو از توحید و زندگی بر اساس نظام آخرتی و بر اساس هدف خلقتمون و بر اساس خوشبختیمون دور بکنه. حسادت مثل یک سرطان میمونه که در حرکت جنینی ما در رحم مادر مانع تولد سالم ما به آخرت میشه و صدمه هایی که به انسان میزنه به راحتی قابل جبران نیست، یعنی یا اصلا قابل جبران نیست یا اونی که قابل جبران هست خیلی درصدش کمه. برای اینکه اهمیت این مسئله رو خوب پی ببریم، من دو روایت رو از امام صادق علیه السلام میخونم که خواهش میکنم خیلی بهش دقت بکنید، چون کلید حل بسیاری از رذایل و مشکلات در همین دو روایت هست. خوب خواهش میکنم دقت کنید. میفرماید که یقول و ابلیس لجنوده، شیطان به سربازای خودش که حمله میکنن به انسانها و انسانها رو مورد حمله های مختلف قرار میدن، مثل حمله از جلو، حمله از عقب، حمله از راست، حمله از چپ، حمله های گوناگونی که شیطان میکنه، شیطان برای سربازاش یه دستورالعمل میده که اگر میخواید در مورد آدم ها موفق بشید، القوا بینهم الحسد والبغی، بین انسان‌ها حسادت و تجاوزگری رو رواج بدید. این که حقوق همدیگر رو زیر پا بگذارن، حسادت و تجاوزگری. حالا نکته مهمش اینجاست که حالا یا یادداشت می‌کنید یا انشاءالله به خاطر می‌سپارید، این خیلی مهمه. میفرماید فانهما یعدلان عند الله الشرک. سوال میخوام کنم، خوب دقت کنید، اول من توضیح بدم بعد سوال میکنم تا ببینم کی جواب میده. میفرماید شیطان به سربازاش میگه بین انسانها حسادت و خوی تجاوزگری رو بیاندازید که این دوتا در نزد خدا معادل شرکن، معادل شرکن. چون شرک گناه چیه؟ نابخشودنیست. خداوند فرمود من هر گناهی رو از بندگان میامرزم مگر گناه چیو؟ شرک رو. حالا میگه حسادت و تجاوزگری معادل شرکه. چرا؟ اگر درس گذشته رو گوش کرده باشید دیگه الان راحت میتونید جواب بدید. چرا هم حسادت و تجاوزگری معادل شرکن نزد خدا؟ نزدیک شدید. شرک، خوب دقت کنید، از اسمش دقت کنید، شرک چه جوریه که حسادت و بقیه تجاوزگری نزد خدا معادل شرکن؟ اعتراض به خدا یه نوع کفر، شرک نیست. ببینید، شما در حسادت منشأ دیگری برای نعمت و روزی و آرامش و شادی خودت غیر از خدا میشناسی، اون حسادت ورزیدن خودته. و در بغی و تجاوز هم همینطور هست. شما در بغی و تجاوز قانع نیستی به اون چیزی که خدا بهت داده و یه منشأ دیگری غیر از خدا برای اینکه خودتو به ارضا و اشباع برسونی، به آرامش برسونی، سراغ داری، میگی من با تجاوز و حسادت وضع خودم رو بهتر میکنم. حالا نکته خیلی جالب اینجاست، آقایون دقت کنن، نکته خیلی جالب اینجاست که شیطان چقدر نگاهش عمیقه. یعنی شیطان یه متخصص روانشناسه که دقیقاً میدونه هر گناه اندازش چقدره، چقدر تأثیر داره روان انسان. این حرفش کمی نیست که شیطان بیاد بگه که بین آدم‌ها حسادت و تجاوزگری رو رواج بدید و این دوتا در نزد خدا معادل شرک هستن، در نزد خدا معادل شرک هستن. خیلی نگاه عمیقه. یعنی ما با یه دشمنی سر و کار داریم که با ریزترین زوایای وجودی ما آگاهی داره، شناخت داره نسبت ما، آشناس با این زوایای وجودی ما، معادل شرکه. پس ببین، حسادت یک گناه مثل زنا نیست، مثل شراب خوری نیست که از روی شهوت انسان بهش غلبه کرده ممکن یه غلطی بکنه، بلکه یه گناه عقیدتیه. یعنی ظاهراً یه گناه پایینی محسوب میشه اما باطناً خیلی خطرناکه. حسادت درگیری یه شخص با خداست، همونطور که فرمودن انسان در حسادت مستقیم با خود خدا درگیر میشه، کاری که شیطان کرد. خیلی خوی تجاوزگری خطرناکی هست این حسادت. حالا حضرت یه نکته خیلی جالب میفرماید در روایت دیگری، میفرماید ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا. خوب دقت کنید، فَإِنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ. کفر اصلش حسادته. حالا رابطه کفر و حسادت چی شدن؟ چجوری میشه؟ ما قبلا صحبت کردیم رابطه حسادت و کفر رو. در خیلی جا میگن این طرف اگه حسوده، حسادت از کفره. اینجا حضرت میفرماید کفر از حسادته. اگه بخوایم اینو باز بکنیم خیلی رازا برملا میشه، خیلی رازا برملا میشه. میگه حسادت عامل کفر میشه. یعنی آدم وقتی حسود میشه حاضره برای ارضاء حس حسادت زیر بار عقاید یقینی خودش هم نره، اونا رو زیر پا بذاره. سخت‌ترین دشمن پیغمبر ابو جهله. میگه من میدونم پیغمبر از طرف خداست. می‌بینید، دقت کنید، من میدونم از طرف خداست، ولی من اگه بخوام این کارو بکنم موقعیت خودم از دست میدم، محبوبیت خودم از دست میدم. الله اکبر. خیلی از آدم‌ها وقتی با دین، با خدا درگیر شدن، زدن زیر همه چی، در یه جریان اینچنینی بوده که یه جا حس حسادتشون تحریک شده، زیر همه مسائل دینی زدن. هم یه جا به یه نحوی حسادتشون تحریک شده، همه چیز رو خراب کردن. چرا دارم میگم؟ ما مرجع تقلید داشتیم تو این مملکت به خاطر حسادت به امام حاضر شد آدم کشی کنه، حاضر شد امام رو بکشه، مردم جماران رو همه رو با بمبگذاری تیکه تیکه بکنن، امام نباشه. این حس حسادتش انقدر اذیتش کرد، مرجع تقلید هم بود توی مملکت. اتفاقات عجیبی تو این 30 سال افتاد. خیلی ها به خاطر حسادت سوابق انقلابی خودشونو، سوابق اجتماعی سیاسیشونو، زندان رفتناشونو، تمام زحمات چند ده سال عبادتشون رو و مبارزاتشون رو حاضر شدن خراب کنن، چون زورشون به خودشون نمیرسه تو این صحنه. برای همین اگه یه نفر بخواد موفق بشه تو مسیر سلوک، به خصوص جوانترها، به خصوص جوان‌ترها دارم توصیه میکنم، اینکه از اول باید ریشه فاسد حسادت و انسان از دلش بکنه بذاره کنار، چون نکنه بمونه همه چی رو میسوزونه. اینجوری نیستش که مثلا فرض بفرمایید یه نفر آدم مؤمنیه، به تعبیر قرآن دچار یه فحشا بشه، دچار فحشا شده، یه بار رفته مشروب خورده، رفته یه بار زنا کرده، یه بار مثلا یه کار دیگه کرده، هرچی، ولی ایمانش حفظه، احساس گناه هم میکنه، احساس ناراحتی هم میکنه، احساس تقصیر هم میکنه، ارتباطش با خدا سر جای خودش هست، گله، شکایت، شرک، سوال نداره. میگه من هوای نفس کردم، هوای نفس بهم غلبه کرده، این کارو کردم. اما در حسادت اینجوری نیست. در حسادت اولین چیزهایی که از بین میره رابطه انسان با خداست. عقاید انسان در حسادت مورد حمله قرار میگیره. اولین چیزهایی که مورد حمله قرار میگیره. یعنی انسان تمام حیثیت و دارایی رو که جمع کرده در رحم دنیا برای آخرت با حسادت از دست میده. لذا انسان باید اساساً روحیه حسادت رو در خودش از بین ببره، تمرین کنه، ببینه کجاها اذیت میشه یه نفر از حضور یه نفر، از وجود یه نفر، از یه آدم جدید، از یه آدم تازه وارد، از یه آدمی که از خودش بهتره، محبوبتره، از یه آدمی که بیشتر از خودشه، بهتر از خودشه، بیشتر از خودش بهش توجه میشه، عزیزتر از خودشه، داداشه، نمیدونم کیه، هر کس، فرق نمیکنه. انسان رو بررسی بکنه، ببینه کجاها صدمه میخوره و خودش رو اصلاح بکنه واقعا. یعنی نگذاره که این تحریک پذیری صورت بگیره. چون اگه اینجا تحریک پذیری صورت بگیره و بمونه، هر چی دارید رو تخلیه میکنه و از بین میبره. این خیلی خطرناکه. مادر گناه هاست. مادر خیلی از گناه هاست. ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا، بپرهیزید از این که بعضی از شماها نسبت بعضیاتون حسادت بکنید. فان الکفر اصله الحسد، زیرا کفر اصلش حسادت. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که حسادت تحریک میشه افتادید تو خط چی؟ تو خط کفر. گناهای دیگه اینجوری نیست خیلی هاشون، که شما وقتی این گناه ها انجام دادی یا تصمیم داری انجام بدی یا تصمیم داری حتی تکرارش بکنی تو خط نمیفتی، تو خط کفر. اما گناه حسادت اینجوری نیست. یعنی شما به محض اینکه حسادت رو پذیرفتی زود مسیرت میره به سمت ته جهنم، میره به سمت کفر. یعنی اصلا کاملا مسیرت 180 درجه عوض میشه. همین دیگه، حاضر نیست قبول کنی. هرچی میگی خدا گفته، خدا اجازه داده، خدا اینجوری خواسته، اراده کرده. و جالب اینجاست خداوند تبارک و تعالی در چند جای قرآن این مسئله رو بیان کرده که ما حتما تو زندگی شما کسایی رو سر راهتون میذاریم که حسادت شما رو تحریک بکنه. حتما اینجوری ها، یعنی استثنا نداره. انسان تو طول زندگیش تأکیدم میکنه خدا، ما حتما شما رو نبلوکم بعضکم به بعض، بعضی از شما رو حتما با بعضی امتحان میکنه. یه جا داری کار میکنه، یه مدیر میارن از خودت 10 سال کوچیکتر از خودت ولی مدیرته. تو خانواده ها زیاد این مسائل پیش میاد، حسادت در محبت ها. پدرت مثلا یکی از خواهرها رو بیشتر دوست داره، یکی از برادرها رو بیشتر دوست داره، مادرت همینطور، همسرت به یه نفر محبت میکنه، دوست داره، از تو بیشتر دوست داره. سوال احمقانه ای که خیلی از شوهراشون میپرسن یا از زناشون و باعث تحریک این قضیه میشه همینه که منو بیشتر دوست داری یا فلانی رو؟ هیچ کس وقت نباید این سوال کنه. این سوال کفره. نباید سوال کنی یه نفر منو بیشتر دوست داری؟ کسی که اینجوری هست انقدر بدبخته، انقدر کوچیک و ریزه و کم قدره که سوال میکنه، این آدم خطرناکه. اصلا نباید سوال کنی منو بیشتر. اگه یه کسی تو ذهنش سوال پیش بیاد که فلانی هر کس میتونه باشه مطلق، شوهرت، زنت، پدرت، مادرت، رئیست، استادت، دوستت سوال کردی که منو بیشتر دوست داری یا فلانی، این راه خیلی خطرناکه. این شخص مشرف به جهنمه. اصلا نباید سوال بکنی. خیلی خطرناکه. اصلا نباید برای کسی مهم باشه که فلان کس، این فلان مطلقه دارم میگم، منو بیشتر دوست داره یا فلانی رو، منو بیشتر دوست داره یا مثلا بقیه رو. اصلا نباید سوال بکنی. کسی که این براش مهمه درست افتاده تو مسیر کفر. فقط جهنم نیست، تا کفره. خیلی خطرناکه. یکی از سرطان‌های بسیار خطرناکی که میتونه نفس رو در زمان خیلی کوتاهی متلاشی بکنه این سواله. اصلا این دغدغه است. ممکنه سوالم نکنیم ولی دغدغه داشته باشیم که چرا من عزیزتر نیستم، چرا من محبوبتر نیستم، چرا من که سابقا بیشتره نزدیکتر نیستم، چرا من نه. همین یک کلمه چرا من، این کلمه چرا من نه فوق العاده خطرناکه. به زنش میگه تو پدر مادر تو بیشتر از من دوست داری. آقا اصلا این سوال اساسا جدای از خطرناک بودنش، کفرآمیز بودنش، اشتباس. چون حسی که یه زن به پدرش مادرش داره غیر از حسی است که به همسرش داره. این مقوله های عاطفی اصلا قابل مقایسه نیستن. قابل مقایسه سوال غلطه. اما یه جایی هم هست نه قابل مقایسه هم هستن، مثل چند تا خواهر، چند تا برادر. اصلا حس این سوال خیلی خطرناکه. اصلا اینکه من تو دغدغه دارم، برام مهمه این مسئله، برام مهمه. یه کسی جای منو نگیره، این یه توهمه، جای منو نگیره، این دروغه. این هر کس جای خودشو داره. تو اگه جا داری و محبوبی، خب محبوبی، نداری خب نیستی. اومدن یه نفر جای کسی رو تنگ نمیکنه. اونایی که پیغمبر وقتی اومد احساس کردن جاشون رو تنگ کرده، اگر با پیغمبر راه می اومدن خیلی 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 تو مردم و نزد خدا جا پیدا می کردن، جایی خیلی خوب. اما وقتی که این حس اومد بهشون دست داد که نه، این باید حذف شه، وجود یه نفر منو آزار میده، از اینجا باعث شد هم پیش مردم ذلیل و خوار بشن هم پیش خدا. برای همین اساساً حسادت، خوب دقت کنید، جداگانه از این که یک عمل مشرکانه، یک عمل کافرانه، یک عمل ظالمانه و یک عمل احمقانه است، پنجمین خصوصیت حسادت این است که یک عمل بی نتیجه است، نتیجه نداره. حالا دقت کنید، من روایتش براتون بخونم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحسود لا يبرع. این راجب این هستش که حسود خوب نمیشه هیچ وقت. این درمان پذیر نیست. یعنی چی لا يبرع؟ یعنی چی؟ از حسود و لایبره. حسود کسی که اهل حسادته، این لایبره خوب نمیشه، شفا پیدا نمیکنه. یعنی چی خوب نمیشه؟ یعنی درمان نمیتونیم کنیم حسادت در وجود خودمون. چرا ما با توحید میتونیم درمان کنیم حسادت رو؟ ما هرچی توحید رو در وجودمون قوی تر بکنیم، به خدا نزدیک تر بشیم، خدا رو بیشتر ببینیم، حسادت رنگ میبازه میره. این یعنی چی حسادت خوب نمیشه؟ آفرین. تا وقتی که حسوده و با حفظ حسادت هیچ وقت حل نمیشه مسائلش. یعنی اینجوری نیستش که با وجود حسادت بتونه به نتیجه به کام روایی برسه. این حدیث معروفی که داریم همتون هم میدونید، الحسود لا یسود. الحسود لا یسود. وقت بعضی لا یسودش رو فارسی ترجمه میکنن، میگن الحسود لا یسود، حسود سود نمیبره. نه، لایسود سود از ساده. ساده یعنی برتری، آقایی. حسود به برتری نمیرسه. یعنی وقتی که فرد حسادت کرد که مثلا جایگاه خواهرش رو بگیره، جایگاه فلان کس رو بگیره، این نمیتونه با حسادت خودش رو بیاره بالاتر برسونه و تو قلب یه نفر جا کنه. چون محبت زوری نیست. اتفاقا حسادت آدمو چیکار میکنه؟ کاملا منفور میکنه. شما هر وقت با حسادت میخواید محبوب بشید منفور میشید، دقیقا نتیجه عکس میده. اگه یه نفر از حضور یه نفر اذیت شد، بسید داره حسادت بهتون یاد بدیم اینجا. اگه یه نفر از حضور یه نفر اذیت شد، اگه بخواد سیادت و آقایی خودش رو حفظ بکنه، راشی نیست که حسادت بورزه، حق بازی کنه، تهمت بزنه، دروغ بگه، برا طرف بزنه. راش این است که اتفاقا اون طرف رو به شیرین ترین وجه بپذیره و طبق اصل چی عمل کنه؟ هو انت عمل بکنه. اگه طبق اصل هو انت عمل کرد، یعنی اون رو مثل خودش دید و عزیز دونست و خلاف اون چیزی که در قلبش هست عمل کرد، یقینا محبوبیتش بیشتر از اون شخص خواهد شد، یقینا محبوبیتش بیشتر خواهد شد. ولی اگر خلاف این عمل کرد، حتما ذلیل میشه پیش خدا و پیش مردم. پیش خدا خراب بشه، پیش مردم هم خرابه. حسود کارش بی نتیجه است، یعنی فایده نداره. لذا حالا راجع به شخصیت حسود خیلی بحث داریم. ببینید، میفرماید که الحسود و کثیر الحسرات متضاعف السیئات. حسود حسرتاش خیلی زیاده، یعنی آدم احمقی که خودشو انداخته به درد سر، خودشو انداخته به قصه خوردن، ناراحتی کشیدن، خیلی بیچاره است و گناهاش هم چند برابر میشه، گناهاشو فقط زیاد میکنه. در واقع حسود دو تا چیزو زیاد میکنه، یکی قصه رو، یکی عذاب رو. هم حسرت زیاد میخوره، هم جهنم بیشتری برای خودش تدارک میبینه. الحسود لا خلت له، حسود دوست نداره، آدم حسود رفیق نمیتونه پیدا بکنه، منفور میشه. بعدی حسادتش لو بره منفور میشه. ببین، شوهر آدم از آدم متنفر میشه، مثلا وای میشه طلاق میده، صف وای میشه طلاق میده، زن متنفر میشه، جدا میشه، اصلا دیگه مرد اصلا همه حیثیتش میفته پیشه. یعنی شخصیت، آقایی، بزرگی، مظهر قدرت و تکیه‌گاه بودنش رو مرد از دست میده. وقتی از زنش سوال کنه که خب تو مثلا فلان کس بیشتر از من دوست داری، اصلا زن کلا انگار ستون دلش میریزه. اصلا وقتی یه مرد انقدر بیچاره است، انقدر ضعیفه، اصلا نابود میشه. الحسود و قزبان و علی القدر، شخص حسود خشمگینه بر قدر الهی، بر تقدیرات الهی خشمگینه. شیطان میگه خدای ما که با تو راحت بودیم، داشتیم عبادتت میکردیم، کی هم بهتر از من عبادت میکرد تو رو؟ این کی بوده بودی گاشی سر راه ما؟ بعدن هم به خدا رشوه داد، میگفتش که خدای اگه منو از سجده بر آدم معاف کنی، یه جوری عبادتت میکنم که هیچ کس سابال تو رو اونجوری عبادت نکرده باشه. خدا من عبادت تو رو میخوام چیکار؟ من اطاعت تو رو میخوام. تو باید منو قبول داشته باشی، تو قبول نداری اصلا. انگار خدا منتظر عبادت اینه، آتش عبادت اینو داره، بعد حالا میگه باشه تو سجده نکن، ولی خب قول بده منو یه جوری عبادت بکنی خیلی باحال باشه، ما کیف بکنیم. خدا بگه خوشمان بیاید. نه، اینجوری نیست. شخص حسود از تقدیر خدا در غضبه. یعنی با کی درگیره در واقع؟ با خدا درگیره. برای نباید سوال کنی بابا این کی بود سر کلش پیدا شد؟ همین این سوالو کرد، این کی بود سر کلش پیدا شد؟ چرا اینجوری شد؟ گرفتاری داری تو. پس این مهم نیست که تو طلبه میخوای بشی، درس بخونی، مجتهد بشی، نابغه بشی، دانشجو باشی، نمیدونم المپیادی باشی، دکتر مهندس خوبی باشی، چند سال خدمت بکنی. مهم این است وقتی در معرض این چیز قرار گرفتی، این گردنه خطرناک، بتونی ردش بکنی. یعنی این افعی خطرناک، این اژدهای بسیار درنده اومد سراغت، بتونی دستش دری. این مهمه که تحریک نشه. یه استاد بهتریه، نمیدونم شاگرد بهتری، یه شغل. هم خیلی صحنه ها زیاده تو زندگی ما که ماها امتحان میشیم. سلام الله علیه، مرحوم خواجه توسی، فاز نصیر. چقدر این مرد بزرگه سلام الله علیه، اینقدر بزرگه که وقتی بهش نامه می‌نویسن که تو سگی، این چقدر قشنگ جواب میده. یه وقتی جهنم نیست تو وجود آدم، تحریکی هم نیست دیگه. تحریک یعنی جهنم ریشه داره هنوز. می‌نویسه شما نوشته بوده که من سگم، ولی من فکر نمی‌کنم سگ باشم، چون سگ پشمالوه دستاش، من دستام پشمالو نیست، اون ناخوناش جوریه، من ناخونام اونجوری نیست. فکر می‌کنم شما اشتباه کرده باشید. آقا قشنگ. وقت این توی امتحانی قرار می‌گیره. توی امتحان قرار می‌گیره. امتحان حسادت. به جای اینکه تحریک حسودانه بشه، ببین چقدر قشنگ اوج می‌گیره از این. چون حسادت وقتی میاد سمت انسان، در واقع حسادت مثل یه موشکی هست که میاد و میخواد تو رو تا تو آغوش خدا بندازه. اگه به اصطلاح بلد باشی سوارش بشی، اوج میگیری، و اگه بلد نباشی تا ته جهنم میبردت. باید بدونی که میخوای چجوری ازش استفاده کنی، مسیر ته جهنم و یا اوج آغوش خدا رو. خدا اصلا برای همین حسادت رو میفرسته، چون بنده هاشو خیلی دوست داره. میگه من صحنه های حسادت آمیز ایجاد میکنم تا یه بنده با قبول نکردن حسادت، مثل شیطان میمونه دیگه، مثل گناه میمونه، با قبول نکردن حسادت بیفته تو بغل من. چون اون وقتی که حسادت رو نمیپذیره، یعنی چیش قویه؟ توحیدش خیلی قویه، یعنی فقط خدا، فقط عاشق خداست، فقط خدا رو دوست داره، اصلا کسی رو تحویل نمیگیره، اصلا براش مهم نیست پیش کسی عزیز باشه، اصلا براش مهم نیست. این میگه خدا من فقط چشمم، تمام چشم دلم به توه و اصلا معشوقی جز تو ندارم. یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله، لا اله الا الله. این لا اله الا الله با رد حسادت عمیق میشه تو وجود انسان. لذا انسان وقتی حسادت رو رد میکنه، پیش خدا خیلی عزیز میشه. حاضر نشسته توی مسجد، دو تا دهاتی میان تو مسجد، خب این مجتهد و مرجع علمی و استاد مجتهدی نشسته اونجا، بعد ازش سوال شرعی میکنن، سوال شرعی. خواجه جواب میده، اینا نمیفهمن خوب. بعد دوباره خواجه توضیح میده، باز اینا متوجه نمیشن. بعد میگن تو هم مثل چیزی حالت نیستا، به خواجه بگن. بعد میرن اونور مسجد، تنبلترین شاگرد خواجه نشسته اونجا، این آدم تنبل، اینا که مثلا سوادش کمه و اینا. بعد به اون میگن که حاجی ما یه سوال داشتیم، بفرمایید سوال. سوالش رو میپرسن، این انقدر قشنگ جواب میده، توضیح میده، یا خدا خیرت بده، حالا فهمیدیم. بعد به خواجه میگن این میفهمه، عالمه نه تو. بعد خواجه چقدر قشنگ مواردی که تو اخلاق آورده برای اینکه آدم نباید غرور داشته باشه که غرور بده، میگه که اینو نقل میکنه این داستان رو. خیلی حرفه هایی کسی شجاعت داشته باشه نقل بکنه. این چقدر قشنگ از کنار این موضوع تونسته پرواز بکنه خواجه، نقل میکنه تحقیر شدن خودشو. بعد قشنگ هم تعبیر میکنه، میگه که آدم نباید غرور داشته باشه. نمیگه اونا حرف منو نفهمیدن، بی سواد بودن، دهاتی بودن، حرف منو نفهمیدن. میگه من شکست خوردم، میبن شکست خوردم، شاگردم از من بهتر بود تو این موضوع، قشنگ تونست جواب اونا رو بده. بنابراین چه بسا شاگرد در بعضی از موضوعات در همون درس از استاد چی بشه؟ مهارتش بیشتر بشه و قوی تر بشه. ما الان پر داریم تو دانشگاه ها تاریخ علم، شاگرد یه پایان نامه عالی برداشته برده داده به استاد، استاد دیده عجب چیز عالیه، تحقیقی است که از حرفای استاد خیلی قوی تره. استاد گفته نه اینا به درد نمیخوره، نه غلطه. من دیدم ما با بعضی از اساتید که بحث کردیم، خیلی جا بحث کردیم، برای اینکه قبول نکنه اینا، نه این غلطه، نه اینجوری خوب نیست، این اصلا به درد نمیخوره. بعد تمام کرده رفته بعدن اینو به اسم خودش ثبت کرده. شاگرد نقاشی کشیده، طراحی کشیده، معرکه برده پیش استاد، استاد میگه نه قبول نمیشه، این خوب نیست. بعد برده به اسم خودش یه تو تابلو زده توی نمایشگاهی، زیرش نوشته من فلانی نوشته کشیده اینو، الهامش از این گرفته، به اسم خودش تمام کرده. فیلمنامه برده داده به استاد، استاد فیلمنامه رو میگه نه اصلا این فیلمنامه ضعیفه، برو روی فیلمنامه دیگه کار کن. بعد خودش برش فیلمنامه رو یه ذره ایورورش کرده برده فیلمش کرده. حاجه چی میگه؟ میگه نه آدم نباید غرور داشته باشه. بعضی وقتا شاگردای آدم از خود آدم چیه؟ بهتره. تو همون تو درسی که خوندن شما فکر میکنی خیلی کودن، خیلی بهتره از خودت. لذا ما الان بزرگانی داریم در حوزه ها، اینا ارتباط مردمیشون ضعیفه. میگه مثلا شما حیف نیست به این بزرگی، شما یه علامه ای مثلا، حالا یه دانشمند بزرگی هستی، با مردم اینا ارتباط نداری. میگه آقا من شاگردام خیلی موفق تر هستن تو ارتباط با مردم، من حرف میزنم نمیفهمه، نمیتونه سطح پایینم حرف بزنه، اصلا بلد نیست با مردم ارتباط برقرار کنه، روابط عمومیش قوی نیست، چون از بس درسای علمی سنگین داده، مثل اساتیدی که فقط میتونن با مجتهدا کار کنن، مثل پزشکای فوق العاده قوی که فقط پزشکای متخصص رو درس میدن، نحوه حرف زدن اصطلاحاتشون فقط تو سطح ایناست. این بخواد بیاد ساده بکنه بلد نیست، این هنر میخواد، ساده کردن معارف، ساده کردن چیزهای پیچیده، یه تخصص میخواد خودش، یه علمه، یه تخصصه. خب این نداره، کار نکرده اصلا. بنابراین لیست لبخیلن راحتون ولا لحسودن لذة. امام صادق میفهمد بخیل هیچ وقت راحتی نداره، حسود هم هیچ وقت لذت نمیبره، شب و روز دیگه نداره، از هر چی نعمت داره دیگه نمیتونه لذت ببره. وقتی آتش حسادت میفته توی آدم، نمیتونه از هیچ چیز دیگه لذت ببره. ها کی میگه که چرا بخیل و حسود رو کنار هم آورده؟ برای اینکه بخل مثل حسادت مادر گناهه. دو تا مادر آورده کنار هم، دو تا. البخل جامع لمثاب العیوب، همه بدی های عیبا رو که جمع بکنن، همه عیبا رو که جمع بکنن و بیارنش توی یه جا جمعش بکنن میشه بخل. الله اکبر. اینقدر این بخل بده، قرآن میفهمد اگه یه کسی بتونه این بخل رو کنار بذاره رستگار شده. تو همه انسان‌ها وجود داره کم و زیاد، به ندرت میشه آدم پیدا کرد که بخل نداشته باشه، به ندرت میشه آدم پیدا کرد که بخل نداشته باشه. جلسه امروز با برکت بود، دو تا مادر رو شناسایی کردیم، توی دو تا اژدهای خطرناک رو شناسایی کردیم. اینا مادر اژدهای جهنم هستن، اینا در واقع اون چاهی هستن که از توش هزاران نوع آتش و عذاب بیرون میاد. اگه خاموش بکنه انسان از خیلی از صدمه ها در امانه. بخل اینجوریست، بخلای علمی، بخلای عاطفی، بخلای معنوی، بخلای اقتصادی، بخل. جالب اینجاست هر دو گروه، یعنی هم بخیلا هم حسودا، از حماقت خیلی بالایی برخوردار هستن، اصلا کارشون بی نتیجه و احمقانه است. حسب بخیل هیچ وقت راحت نیست. بعضی ها نسبت به خودشون هم سخت میگیره، میخواد لباس بخره سخت میگیره، میخواد غذا بخوره سخت میگیره، میخواد مسافرت بره به خودش هم سخت میگیره، به زن بچه سخت میگیره، مدیر یه مجموعه است به همه سخت میگیره، بیهوده. اما اقسام بخلا داریم دیگه. خلاص لا یطمع ان الحسود فی راحت القلب، شخص حسود در راحتی قلب هرگز، تاکیدم کرده ها، یعنی نون تاکید آورده، هرگز هرگز شخص حسود نباید به آرامش دل امیدی داشته باشه. تا درش حسادت هست این شخص روی خوشی رو نخواهد دید، روی آرامش رو نخواهد دید. ما اومدیم به این دنیا برای چی؟ برای قصه خوردن؟ برای چی متولد شدیم؟ آخه یه قصه هایی ما داریم که این قصه ها شادی میاره تو آخرت. توضیح دادیم غم های شادی ساز، یعنی غم باطن شادیه، مثل بیماری. انسان بیماری خودش درست نکرده باشه، مثل اینکه پدر مادری که باید تحمل کنی، پدر مادرت خودت به وجود نیاوردی، حوادثی که خودت درش نقش نداری، همسر انسان بد میشه یه موقعی، زن انسان بد میشه میمیره، انسان باید یتیمداری بکنه، بچه طوریش میشه، نمیدونم فقر اقتصادی سراغ انسان میاد، مال آدمو میبرن، دزدی میشه، ورشکستگی پیش میاد، آسیب های جانی، آسیب های مالی، تمام این غم ها شادی داره پشتش. اما حسادت بخل غمی هست که علاوه بر این که اینجا انسان رو بدبخت میکنه و انسان باید همیشه قصه بخوره، هزاران هزار برابرش هم تو قبر به بعد باید قصه بخوره. یعنی چی؟ یعنی چند هزار برابر تو قبر قصه میخوره که چرا تو دنیا قصه خورده. از این احمقانه تر، خدا رحمت و شهید مترمی گفت بعضیا در بدونی آدم بخیر میگفت بعضیا برای اینکه مبادا یه زمانی فقیر بشن مجبور بشن نون و سبزی بخورن، یه عمر نون و سبزی میخورن، بعدن کم نیاد، بعدن مشکل نشه، بذاریم برای بعد، بذاریم برای آینده، برای بعد. من آدم میشناسم حداقل 10 دست کتشلوار نو تو خونش هست، من الان 30 سال میشناسمش، این همیشه یه کتشلوار تنشه. این کتشلوار رو برای چی میگیری؟ اگه قبول کردی یا خریدی یا هدیه گرفتی، اگه خیال داری میگی آقا من میخوام ساده زیست باشم، اصلا میخوام شهوت لباس از وجودم بکنم، باریکلا. خب من مثلا میخوام تا آخر اون با یه کت سوار باشم، باریکلا. اینا رو چی تو خونه چیکار میکنه؟ هدیهش بده بره، اگه نمیتونی نگه داری بفروش، هدیه بده بره. نه، برای بعد، برای بعد، برای آینده. آینده کیه؟ من میگم 30 ساله با یه کت سوار دارم میبینمش، یعنی آقا الان حدود 60-70 سالش. بعد تو کمدش کت‌شلوارایی هست که هنوز باز نشده، نمیدونم میخواد کی بپوشه، کی قراره اینو بپوشه. خب وقتی با خودش این کارو بکنه، به قول علی علیه السلام، کسی در حق خودش ظلم میکنه، در حق دیگران که دیگه عدالت نمیتونه رعایت بکنه. ببین بزن بچه چه کار میکنه، به خانواده و دیگران چه کار میکنه. یه پیرزنی بود، این هر وقت من مثلا نوجوانی بودم، تا جوونیم یادمه، تا اوائل ازدواجم هم یادمه، این هم مثلا هر وقت ما رو میدید میگفت یه پولی به من کمک بکن، فلان چیز رو ندارم، خیلی با ناله ایدو میگفت. گهگاهی ما به یه مناسبتی میدیدیم وضعیت زندگیش چجوریه، خیلی زندگی سخت و ساده ای داشت، یعنی ما فهمی کمی از نداریشه، مثلا حالا این نداره، خب بنده خدا دیگه از ما داره میگیره دیگه، خب حتما مثلا قضاش اینه. یه روزی من اومدم برم منزل، منزل مادر بزرگم، دیدم شلوغه، یه چند تا منزل اونورتر بود شلوغه، چی دیدم مامورای دولت اومدن اونجا، هی جعبه دارن میارن بیرون، این مرده بود پیرزنه، جعبه های پول همینجوری پر از پول تو خونه این، حالا هم آخرت باید جواب بده هم دنیاشو خراب کرده، و بیماری خطرناکی بخله. الان ما داریم طرف درس خونده است، تحصیل کرده است، میگی مثلا خب حالا به من یه زنگی میزنی، اینجوری میکنه نه شما زنگ بزن، قرار میذاری مثلا بعد از ظهر، میگه نه من وقتم تنگه، اگه اجازه بدی من شب زنگ بزنم، حساب کرده مثلا 10 شب به بعد تلفن ارزون تره، یه نفر رو 4 ساعت 6 ساعت برای جواب دادن نگه داشته تا مثلا به این میگم 10 به بعد زنگ ارزون تر میفته. شماره تلفن کسی رو یادداشت نمیکنه، میگه شما تلفن من یادداشته باشید، اگرم بخواد زنگ بزنه اون موقع زنگ میزنه. رفته بود خواستگاری، من بهش گفتم ببین، یه بار افتاد خواستگاری که مثلا الان به یه عیبی نداده بودم بهش، گفتم نفهمیدن که تو اینجوری هستی، و هم مشاورش هم بودم بهش روک گفتم، گفتم تو اینجوری موفق نمیشی. دفعه دوم که افتاد خواستگاری، خب گفتم ببین یه گل باید بخری ببری اونجا، حالا یا شد یا نشد جبه شیرینی گلی چیزا، رفت یه گل پلاستیکی خریده بود، گفتم خب اقلا میمونه برای خودمون، اگرم قرارشو با این ازدواج کنم من برم گل چیز بخرم، گل طبیعی بخرم از بین بره. جدی ها، این بیماری و آدم و ریشه‌ش هم این است، انسان به خدا شک داره، توکل به خدا نداره، خدا رو نمیشناسه. بخیل شخصیتاً آدم احمقی هست، یعنی احمقانه فکر میکنه همیشه، مثل حسود، یعنی خرافی میشه. این مثلا 6 ساعت انجام کار عقب میندازه، چقدر لطمه میخوره نظر هزینه براش، کارش چند روز عقب میمونه، ولی میگه من تلفن رو تو مثلا 10 شب به بعد بذارم 2000 ارزونتر میفته. الان بعضی از کسا اصلا میری خونشون ساعت 7 بعد از ظهر، شما میری خونشون 6 بعد از ظهر 7 بعد از ظهر میری، اینا هنوز چراغشون خاموشه، این منتظر شب بشه مثلا مغرب شه چراغ روشن کنه. در روایت داریم شما قبل از اینکه هوا تاریک بشه باید چراغاتون روشن باشه. این 2 ساعت فشار قلب ناشی از تاریکی غروب باید تحمل کنه، اعصاب آدم خورد میشه، چشم درد میگیره، بعد باید چقدر هزینه درمان چشم بده. اینو متوجه نیست، برای 2000 مهتابی و لامپ نمیتونه بره زودتر روشن کنه، اصلا سختشه مهتابی روشن بکنه، اصلا خیلی به دردش میاد. مهمون قراره بیاد، میره زودتر صفر تلفنشون رو میبنده. یه حقایقی ها، بعضی از حماقت‌های اینا واقعا اونم خنده داره. گفته بود که بابا کولرمون خراب شده، گفت خب معلومه وقتی 30 نفری میخوابید زیر کولر فشار میاد بهش دیگه، خراب میشه کولر. الحسودو سریع الوثبه بطیع العطفه، آدم حسود زود عصبی میشه، زود به هیجان میاد، زود غضب میکنه، پرخاش زیاد میکنه، حمله خیلی زود میکنه، اما کینه از دلش دیر میره، آشتی کردنش طولانی، دعوا کردنش، غضب کردنش، پرخاش کردنش زوده، تون تون اینجوری میشه حسود، آرامش نداره. چقدر اینا معجزه است، این فرمایش شده که معصوم داره میفرماید از شخصیت یک حسود. روانشناسی به این میگن لیس لحسود غنا. آخ 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 آخ، حسود هیچ وقت سیر نمیشه، هیچ وقت بی نیاز نمیشه، چون منشأ غنا غنیه، اسم شریف غنی یعنی خدا. انسان تا با خدا که غنی مطلق رفیق نشه، پیوند برقرار نکنه، صمیمی نشه، روحش ارضا نمیشه. این چون حسوده اصلا خدا رو کنار میذاره و میخواد توی مصادیق محدود به آرامش و غنا برسه و اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. برای همین شخص حسود قانع نیست هیچ وقت، راضی نمیشه هیچ وقت. آخرین روایت هم بخونم، امیرالمومنین علیه السلام بئس الرفیق الحسود، شخص حسود دوست بدیه برای آدم. چه دوست بدیه حسود برای آدم؟ ما دقت بکن، آدم با آدمای حسود نمیتونه رفاقت بکنه، رفاقتی هم که با حسود هست دوام نداره. توضیح دادیم تو حدیث قبلی هم گفتیم، رفیق نداره، دوست نداره، منفور هستن، شخصیت منفوری است. برای همینم اگر هم میخواد با کسی رفیق باشه خراب میکنه رفیقشو بعد از یه مدت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.